بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به این بود که آیا مبیع به ملک مشتری وارد می شود به نفس عقد یا مبیع بعد از انقضاء خیار به ملک مشتری وارد می شه. مشهور قائل شدن به این که مبیع به نفس عقد به ملک مشتری در می آید. در مقابل مشهور شیخ طوسی قائل شد به این که بعد از انقضاء خیار به ملک مشتری در میاد. حالا این که این خیار چه خیاری است؟ آیا مطلق الخیارات است؟ چه خیاری است که برای طرفین باشه؟ یا خیاری که برای بایع باشد فقط؟ یا شامل خیاری که مختص مشتری هم باشد می شود این حکم؟ یعنی باید تمام خیارات از هر دو طرف یا احد الطرفین، چه اون خیار برای هر دو طرف باشه، چه اون خیار مخصوص بایع باشه، چه اون خیار مخصوص مشتری باشد، باید جمیع خیارات منقضی بشود تا مبیع ملک مشتری بشه. یا اینکه اگر اون خیار مخصوص مشتری بود و بایع دیگه هیچ خیاری نداشت میتواند ملک مشتری بشود قبل از انقضاء خیار. بین این دو قول در نسبت دادن به شیخ طوسی بین علما اختلاف شد. علامه حلی فرمود نظر شیخ طوسی انقضاء مطلق خیارات است، باید مطلق خیارات منقضی بشود تا به ملک مشتری در بیاد، حتی شامل خیار مختص به مشتری هم میشه. باید خیار مخصوص مشتری هم منقضی بشود تا مبیع به ملک مشتری در بیاد. این نظر شیخ طوسی است. علامه حلی نظر شیخ رو این چنین تقریر کرده. در مقابل شهید اول در دروس فرموده است که نظر شیخ طوسی اینه که خیاراتی که مشترک بین طرفین هست یا مخصوص بایع هست باید منقضی بشود تا مبیع به ملک مشتری در بیاید، اما خیاری که مختص مشتری است این مانع از ملکیت مشتری نیست، لازم نیست منقضی بشه تا مبیع به ملک مشتری در بیاید. پس نظر شیخ طوسی در نقل شهید اول در دروس تفصیل است بین خیار مختص به مشتری که میگه لازم نیست منقضی بشه و بین خیار مشترک بین بایع و مشتری و خیار مختص به بایع که میگوید لازم هست که حتما منقضی بشود تا مبیع به ملک مشتری در بیاید. این نظریه رو با این تفصیل شهید اول در دروس نسبت داده به شیخ طوسی. خب ما رفتیم ببینیم کلمات خود شیخ چه اقتضا میکنه. کلمات شیخ رو در کتاب خلاف دیدیم. در خلاف دیدیم که شیخ در واقع فرقی بین خیار مختص مشتری و خیار مشترک بین بایع و مشتری و خیاری که مختص بایع باشد نگذاشته است. در کتاب خلاف ایشون قائل شده که باید مطلق خیارها چه مختص مشتری باشد چه نباشد، باید منقضی بشود تا مبیع به ملک مشتری در بیاید و این انقضا از باب کاشفیت است نه از باب ناقلیت. این ظاهر فرمایش شیخ طوسی در کتاب خلاف بود که موافق با نقل علامه حلی از شیخ طوسی است در تحریر. اما در کتاب مبسوط جناب شیخ در دو جا این بحث رو مطرح کرده، یکی در باب البیع، در باب البیع هم مثل کتاب خلاف فرقی نگذاشته است بین خیار مختص مشتری و خیار بایع، هیچ فرقی نگذاشته مثل کتاب خلاف. اما در باب شفعه مبسوط اونجا ایشون فرق گذاشته و معلوم میشه که شهید اول که در دروس اون تفصیل بین خیار مختص مشتری و خیار بایع را نقل کرده، شهید اول از این قسمت از کتاب مبسوط در باب الشفعه این نظر شیخ طوسی رو نقل کرده و از اینجا اتخاذ کرده رأی شیخ طوسی رو و نسبت به ایشون داده. پس کلام شیخ طوسی در باب الشفعه در کتاب مبسوط قول به تفصیل است بین خیار مختص مشتری و غیر خیار مختص مشتری که خیار مخصوص بایع باشه یا خیار مشترک بین بایع و مشتری باشه. اما در باب البیع مبسوط و در کتاب الخلاف نظر ایشون عدم الفرق است بین خیار مختص مشتری و خیار بایع. خب حالا ببینیم عبارت جناب شیخ رو برای اینکه دوستان آشنا باشن ما داریم کجای کتاب شریف مکاسب رو بحث میکنیم. من آدرس میدهم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد ششم صفحه 162 و ظاهره که ظاهر الخلاف عدم الفرق بین خیار البایع و المشتری. ظاهر فرمایش شیخ در مبسوط در باب البیع که جلسه قبل عبارتش رو خوندیم و تطبیق کردیم، که ظاهر الخلاف مثل ظاهر کتاب خلاف عدم الفرق است بین خیار بایع و مشتری. لکن قال فی باب الشفعه، لکن همین جناب شیخ طوسی در همین کتاب مبسوط در باب الشفعه فرق گذاشته است بین خیاری که مخصوص مشتری است و بین خیار مشترک و خیار مخصوص بایع. گفته در اونجایی که خیار مشترک بین بایع و مشتری است یا مخصوص بایع است حتما باید انقضاء خیار بشود تا مبیع به ملک مشتری بیاید، اما در اونجایی که خیار مخصوص مشتری است انقضاء خیار لازم نیست. تفصیل قائل شده بین خیار مختص مشتری و غیر خیار مختص مشتری. قال فی باب الشفعه، چه فرموده در باب الشفعه؟ فرموده است که اذا باع شخصا به شرط الخیار فان کان الخيار للبایع او لهما لم يكن للشفيع الشفعه. میفرماید در باب الشفعه، میدونید که شفعه معناش اینه که در یک متاعی، در یک جنسی، در یک مالی که دو نفر شریک هستند، اگر احد الشرکا سهم خودش رو بفروشد به یک شخص ثالث و غریبه‌ای، شریک دیگر حق دارد که بیاید اون بیعی که بین شریک اول و بین اون شخص ثالث واقع شده است رو فسخ کنه و بگه اخذتو به شفعه، من خودم سهم شریکم را میخرم به این قیمت، این حق رو داره. خب حالا بحث سر اینجاست که اگر احد الشرکا اذا باع شخصا به شرط الخیار بفروشد سهمی را، یعنی سهم خودش را به شرط خیار، به شرطی که خیار فسخ داشته باشه این آقای بایع. فان کان الخيار للبایع او لهما، پس اگر خیار برای بایع باشد یا مشترک باشه برای هر دو طرف، هم برای بایع هم برای اون مشتری شخص ثالث که غریبه بود، اگر خیار مشترک بین اینها باشه یا مخصوص بایع باشه، لم یکن للشفیع شفعه، برای آقای شریک دوم که شفیع باشد، شفیع به معنای کسی که اخذ به شفعه میکنه، برای او حق شفعه نیست. مادامی که خیار بایع یا خیار مشترک بین بایع و مشتری منقضی نشود، او حق اخذ به شفعه را ندارد. چرا؟ لأن الشفعت انما تجب اذا انتقل الملك الیه، چرا که شفعه زمانی واجب می شود، این حق برای شریک ثانی می آید، اذا انتقل الملك الیه، زمانی که منتقل بشود ملک به او، یعنی به شخص غریبه، به شخص ثالث، به اون مشتری. مادامی که ملک به مشتری منتقل نشده، برای شریک ثانی حق اخذ به شفعه وجود ندارد. پس بنابراین از این عبارت شیخ می فهمیم که در صورتی که خیار برای بایع یا برای هر دو طرف باشد، مادامی که خیار منقضی نشده باشد، مبیع به ملک مشتری که شخص ثالث باشد وارد نمی شود. حالا و انکان الخیار للمشتری، اگر خیار برای مشتری باشه، برای اون شخص غریبه، اون شخص ثالث باشد که مشتری شده، مخصوص اوست، دیگه بایع هیچ خیاری ندارد، در این صورت وجب الشفعت للشفیع، شفعه واجب میشه برای شفیع، یعنی حق شفعه برای شریک ثانی واجب میشه. چرا؟ چون در اون جایی که خیار مخصوص مشتری باشد، ملکیت مبیع به مشتری به نفس عقد منتقل شده، دیگه متوقف بر انقضاء خیار مشتری نیست. لأن الملک یثبت للمشتری به نفس العقد، چرا که ملک به نفس عقد ثابت شده برای مشتری، پس ملک منتقل شد به مشتری، وقتی ملک به مشتری منتقل شد، برای شفیع حق شفعه ثابت میشه. پس میبینیم جناب شیخ در اینجا تفصیل قائل شد. بعد میفرماید وله المطالبت و بعد انقضاء الخیار، و برای این شفیع است حق مطالبه کردن بعد از انقضاء خیار، در اون جایی که گفتیم مادامی که خیار منقضی نشده حق اخذ به شفعه را ندارد، یعنی در اون جایی که خیار مشترک برای طرفین باشد یا مختص بایع باشد، در اونجا که گفتیم مادامی که خیار هست برای طرفین یا برای بایع حق اخذ به شفعه ندارد، در همونجا بعد از انقضاء خیار حق اخذ به شفعه و مطالبه شفعه را دارد. ولهو یعنی وللشفیع المطالبه، حق مطالبه به شفعه هست بعد انقضاء الخیار، بعد از آنی که خیار منقضی بشود. و این اشاره داره به اون جایی که خیار مختص بایع باشه یا مختص یا مشترک بین بایع و مشتری باشد. البته در اون جایی هم که خیار مختص به مشتری باشد، هم بعد از انقضاء خیار مختص مشتری برای شفیع حق اخذ به شفعه هست، اما متوقف بر انقضاء خیار نیست، قبل از انقضاء خیار هم برای شفیع حق اخذ به شفعه هست، چون در خیار مختص به مشتری به نفس عقد ملک به مشتری منتقل شده، شفیع حق اخذ به شفعه رو پیدا میکنه. و حکم خیار المجلس و شرط فی ذالک سواءون، حکم خیار مجلس و خیار شرط، خیار شرط یعنی اینکه بیان در متن عقد برای طرفین یا یکی از طرفین شرط کنن که تا مدت معینی خیار فسخ معامله رو داشته باشه. حکم این دو نوع خیار فی ذالک در این مسئله شفعه سواء مساوی است، فرقی نمی کند. علا ما فصلنا، بنابر اون چه که ما تفصیل دادیم بین خیار مختص مشتری و بین خیار مختص بایع یا مشترک بین بایع و مشتری. خب بعد جناب شیخ بعد از اینکه این فرمایش شیخ طوسی رو در مبسوط در باب شفعه ذکر میکنه، شیخ انصاری میفرمایند ولعل هذا ماخذ ما تقدم من النسبه فی ذیل عبارت الدروس، ولعل شاید این عبارت شیخ طوسی در باب شفعه ماخذ اون چیزی است که گذشت از اون نسبتی که شهید اول داد در ذیل عبارت کتاب دروسش که نسبت داد به شیخ طوسی تفصیل بین خیار مختص مشتری را و بین خیار بایع. هازا ای خوزا، بگیرین مطلب را. ولکن الحلیه قدس سره فی السرائر ادعا رجوع الشیخ اما ذکره فی الخلاف. جناب ابن ادریس حلی قدس سره در کتاب سرائر ادعا فرموده است که شیخ طوسی رجوع کرده است از اونچه که در خلاف ذکر فرمود، چون در کتاب خلاف شیخ طوسی بین انقضاء خیار مختص مشتری و بین انقضاء خیار بایع یا خیاری که مشترک باشه بین بایع و مشتری فرقی نگذاشت، گفت باید برای انتقال ملکیت مبیع به مشتری جمیع خیارات منقضی بشود بر وجه کاشفیت. اما در باب شفعه مبسوط فرق گذاشت بین انقضاء خیار مختص مشتری، گفت انقضاء خیار مختص مشتری لازم نیست، قبل از انقضاء خیار مختص مشتری هم مبیع به ملک مشتری به نفس عقد منتقل می شود، اما انقضاء خیار مشترک و یا خیار مختص بایع لازم هست. در باب الشفعه اینو گفت ابن ادریس حلی، ایشون ادعا کرده در سرائر که شیخ طوسی از اون نظریهشون در کتاب خلاف که عدم الفرق بود رجوع کرده است و نظر نهایی ایشون همون نظر باب الشفعه کتاب مبسوطه. خب حالا چرا ابن ادریس چنین ادعایی کرده برای ما روشن نیست، شاید ایشون قرائنی داشته که می دانسته است بر اساس اون قرائن شیخ طوسی کتاب مبسوط را بعد از کتاب خلاف تألیف کرده است و باب الشفعه را بعد از باب البیع مبسوط تألیف کرده، در نتیجه نظر نهایی شیخ طوسی میشه اون تفصیلی که در باب الشفعه مبسوط آمده. مطلب بعدی که جناب شیخ مطرح میکنن اینه که جناب شیخ میفرماید که تا به اینجا ما عبارات خلاف و عبارات مبسوط رو آوردیم که ماحصل این عبارات این بود که اجمالاً جناب شیخ معتقدند که مبیع به نفس عقد به ملکیت مشتری در نمی آید، مگر در اونجایی که خیار مختص به مشتری باشد بنابر اون چه که در باب شفعه مبسوط اومد که در اونجا به نفس عقد به ملک مشتری در میاد. اما در غیر این مورد سایر خیارات دیگه که خیار مختص بایع باشد و خیار مشترک، در اون موارد علاوه بر عقد باید انقضاء اخیار هم بشود تا مبیع به ملک مشتری در بیاید. این نظر شیخ طوسی. اما ما میبینیم در مواردی از کتاب مبسوط جناب شیخ بر وفق مشهور عمل کرده و ازش استظهار میشود که نظر ایشون این است که مثل مشهور به نفس عقد مبیع به ملک مشتری در میاد، چه خیاری باشد چه خیاری نباشد. در بعضی موارد کتاب مبسوط میبینیم این استظهار میشه از کلام شیخ. حالا اون موارد کجاست؟ یکی یکی مثالشو میاریم و توضیحشو عرض میکنیم. و یمکن ان یستظهر من مواضع من المبسوط ما یوافق المشهور، ممکن است که استظهار شود از مواضعی از کتاب مبسوط اون چه که موافق مشهور است. مثل چی؟ مثل استدلاله فی مواضع علی المنع عن التصرف فی مدت الخیار، مثل اینکه جناب شیخ طوسی استدلال کرده است در مواضعی از کتاب مبسوط. بر چی استدلال کرده؟ بر منع کردن از تصرف در مدت خیار. گفته کسی که من علیه الخیار هست، خیار بر علیه او هست به نفع طرف مقابل، حق نداره در اون مالی که به او منتقل شده از اون طرف صاحب خیار در مدت زمان خیار تصرف کنه، نباید تصرف کنه. خب ایشون استدلال کرده به چی؟ استدلال کرده به این که در این مال حق طرف مقابل تعلق گرفته است، اگر تصرف کند در این مال موجب تضییع حق طرف مقابل میشه. این تصرف چون موجب تضییع حق طرف مقابل می شود، این تضییع حق مانع میشه از جواز این تصرف. جناب شیخ می فرماید در این موارد که شیخ طوسی این چنین استدلال میکنه، اگر قائل بود به عدم ملکیت مبیع برای مشتری در زمان خیار، باید استدلال میکرد بر ممنوعیت تصرف به عدم ملکیت. باید میگفتش که آقا ممنوع تصرف چرا؟ چون ملک مشتری نشده هنوز، هنوز ملک بایعه، یا ملکیتش برای مشتری کشف نشده بنابر قول به کاشفیت استصحاب میشود ملکیت بایه. به این جهت باید استدلال میکرد، نه به جهت این که چون موجب تضییع حق بایه میشود. چرا؟ چون این که موجب تضییع حق بایه میشود وقتی قابل استناده که مقتضی تصرف برای مشتری وجود داشته باشه. بیایم بگیم تضییع حق بایع میاد مانع میشه از اون مقتضی، یعنی استعداد این که مشتری بتونه تصرف کنه در این مال وجود داره، ولی چون موجب تضییع حق بایع میشه میاد جلوشو میگیره، نمیگذاره این جواز تصرف به فعلیت برسه، جلوی جواز تصرفو میگیره. در این صورت مال جایی این استدلال خوبه که اصل برای جایی این استدلال خوبه که اصل این که بتواند مشتری تصرف کند اقتضای این تصرف رو داشته باشه، بستر این تصرف مهیا باشه، مسلم باشه، بعد بگیم چون موجب تضییع حق صاحب خیار میشه، این تضییع حق صاحب خیار مانع میشه از جواز این تصرف. اما وقتی اصلا مقتضی تصرف وجود ندارد، چرا؟ چون اصلا مشتری مالک این مبیع نشده است که بخواد بتونه توش تصرف کنه، استدلال کردن به وجود مانع این استدلال لغوی است، کما ترا به قول شیخ استدلال بیهوده است. اصلا مقتضی تصرف در چیزی که ملک مشتری نیست وجود ندارد تا شما بگی تضییع حق صاحب خیار مانع می شود و جلوش رو می گیره. اگر شما داری به این استدلال می کنی، ازش فهمیده می شود که شما مقتضی تصرف رو قبول داری، یعنی مالک شدن مشتری را نسبت مبیع پذیرفته ای. این بستر جواز تصرف، اقتضای جواز تصرف وجود داره، اما میگی چون تصرف موجب تضییع حق می شود، این تضییع حق مانع از جواز تصرف است. پس از اینجا ما میفهمیم که در این موارد میتونیم استظهار کنیم که جناب شیخ ملکیت مشتری را نسبت به مبیع پذیرفته، کما اینکه مشهور پذیرفتند در مدت زمان خیار قبل از انقضاء خیار، اما تصرف را چون موجب تضییع حق بایع می شود مانع از این جواز تصرف می داند. خب در چه مواردی اومده این استدلال؟ مثل استدلاله، مثل استدلال شیخ طوسی در مواضعی از مبسوط بر منع کردن از تصرف در مبی فی مدت الخیار، در مدت زمان خیار. به چی استدلال کرده؟ به ان فیه ابطالا لحق ذلخیار، به این که در این تصرف ابطال حق صاحب خیار است. کما فی مسئلت بیع احد النقدین علی غیر صاحبه فی المجلس، کما اینکه همین استدلال آورده در مسئله فروختن احد النقدین، یعنی نقد طلا یا نقد نقره، سکه طلا یا سکه نقره را اگر کسی بخواهد بفروشد بر غیر صاحبش، یعنی بر غیر بایع، بر غیر مالک اول، فل مجلس، در همون مجلسی که بیع اول رو انجام داده، هنوز خیار مجلس بیع اول باقی است، میخواد همونجا که نشستن به یه شخص دیگری بیع ثانی رو بکنه. در اونجا فرمودند که جناب شیخ فرمودند که این تصرف جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون که موجب ابطال حق صاحب خیار می شود. صاحب خیار کیه؟ بایع اولی است. الان در مجلس بیع قرار داره، هنوز خیار مجلس بیع اول باقی است. اگر مشتری بخواهد این نقدین را، این سکه طلا یا سکه نقره را به یه شخص ثالثی بیع کنه، حق بایع اول ضایع میشه. اینجوری استدلال کرده جناب شیخ، در حالی که شیخ اگر قائل به عدم ملکیت است، اولا این است که قائل بشود، استدلال کند به این که چون مشتری در زمان خیار مجلس مالک مبیع نشده است، حق بیع ثانی را ندارد. اولا اینه که چنین استدلال کنه، اما به این هرگز استدلال نکرده. و فی مسئله رهن ما فیه الخیار للبایع، و همچنین در مسئله رهن دادن مشتری آن چیزی را که در او خیار است برای بایع، از بایع چیزی رو خریده اما بایع حق الخیار داره در این مبیع، بعد این مبیع رو مشتری میره رهن میگذاره، جناب شیخ طوسی میگه رهنش درست نیست. چرا؟ چون داره تصرف میکنه در این مبیعی که حق بایع بهش تعلق گرفته و این رهن موجبه تضییع حق بایع میشه. خب اگر ایشون قائل است به عدم ملکیت مشتری للمبیع در مدت زمان خیار، بهتر بود به این استدلال میکرد برای بطلان رهن، نه به مانعیت تضییع حق بایع بگه تضییع حق بایع مانع میشه از صحت نقد. شما وقتی که اصلا مقتضی وجود نداره، یعنی ملکیت مشتری نسبت به این مبیع وجود نداره، نمیتونی استدلال کنی به وجود مانع، بگی چون مانع هست این کار باطله. نه، بلکه باید بگی چون اصلا مقتضی صحت این تصرف وجود ندارد، یعنی مالکیت مشتری نسبت به مبیع وجود ندارد، این تصرف باطل است. این چنین باید استدلال کنی، در حالی که ایشون این چنین استدلال نکرده. فانه لو قال بعدم الملك تعین تعلیل المنع بهی، چرا که شیخ طوسی اگر قائل بود به عدم ملکیت مشتری نسبت به مبیع در زمان خیاری که برای بایع هست، اگر به این مطلب قائله، تعین پیدا می کند تعلیل آوردن منع تصرف به این عدم الملک، ضمیر بهی می خوره به عدم الملک، لا به ابطال حق ذل خیار من الخیار، نه این که استدلال کند به ابطال حق صاحب خیار از اون خیار، بگه اگر تصرف کرد این تصرف ممنوعه، باطله. به خاطر چی؟ به خاطر که موجب ابطال حق صاحب خیار می شود از اون خیار، یعنی صاحب خیار از این خیاری که دارد حقی داره و این تصرف موجب بطلان اون حق میشه، موجب تضییع اون حق میشه. نباید به این استدلال کنه. چرا؟ چون در واقع استدلال به وجود مانع است در جایگاهی که اصلا مقتضی وجود نداره. وقتی مقتضی وجود نداره، شما نباید برای بطلان نتیجه استدلال کنی به وجود مانع. برای عدم معلول، عدم تحقق اون معلول، نباید استدلال کنی بگی این معلول محقق نشد. چرا؟ چون مانع وجود داشت، در حالی که اصلا اینجا مقتضیش وجود نداره. وقتی مقتضی وجود نداره، دیگه مانع مانعیت پیدا نمی کنه. مانع وقتی مانعه که یه چیزی اقتضا بکنه او بیاد جلوشو بگیره. وقتی اصلا مقتضی وجود نداره، پس مانع مانع نیست. استدلال به عدم معلول باید به این باشد، معلول محقق نشد. چرا محقق نشد؟ چون مقتضیش وجود نداشت. نه اینکه بگیم چون مانع وجود داشت از اون مقتضی. اصلا مقتضی نیست که بخواد مانع مانع باشه. لأن تعلیل به وجود المانع فی مقام فقد المقتضی، چرا که تعلیل آوردن برای عدم تحقق اون معلول به وجود مانع در مقامی که اصلا مقتضی تحقق اون معلول وجود ندارد مفقود است. این تعلیل آوردن کماترا، همان گونه است که میبینی، یعنی تعلیلی است غیر حکیمانه و لغو و باطل. پس در نتیجه باید شیخ طوسی در این موارد موافق رأی مشهور قائل باشد به این که مقتضی موجود است برای تصرف مشتری، یعنی ملکیت در زمان خیار به نفس عقد آمده و متوقف بر انقضاء خیار نیست. چون ملکیت آمده، مقتضی موجود است. برای اینکه بگیم تصرف مشتری باطله، برای اینکه بگیم این تصرف صحیحاً واقع نشده است، تصرف صحیح واقع نشده، این معلول که تصرف صحیح باشد محقق نشده، استدلال میکنیم به وجود مانع از مقتضی. مقتضی هست ولی چون مانع هست نمیتواند تصرف صحیح واقع بشه و اون مانع تضییع حق بایع است که در واقع همون خیاری است که او داره. چون خیار دارد، این خیار مانع میشود از صحت تصرف مشتری، چون تصرف مشتری موجب تضییع حق اون خیار می شود. خب این یکی از موارد. و منها مورد دیگر، انه ذکر فی باب صرف جواز تبایع المتصارفین ثانیا فی المجلس لان شروعهما فی البیع قطع للخیار. جناب شیخ طوسی در باب صرف در کتاب مبسوط، صرف یعنی اینکه بخواهند سکه را بفروشند در مقابل سکه طلا یا نقره، در اونجا در باب صرف ایشون قائل شده جواز تبایع متصارفین را ثانیاً فی المجلس. تبایع یعنی چی؟ یعنی بیع دو طرفه. ثانیاً فی المجلس یعنی در همون مجلسی که بیع اول رو انجام دادن، اومدن متبایعین متصارفین که دارن بیع صرف میکنن، دارن سکه طلا در مقابل سکه طلا مثلا به جوری که ربا پیش نیاد، سکه نقره در مقابل سکه نقره به جوری که ربا پیش نیاید، خب دارن صرف میکنن، دارن بیع میکنن، میفروشن، تو همون مجلس بیع اول دوباره خودشون به همدیگه همونو بفروشن. یعنی فرض کنید که بایع اومده این 20 تا سکه رو فروخت به آقای مشتری، دوباره مشتری تو همون مجلس بیع اول این 20 تا سکه رو بفروشه به آقای بایع. در ایشون در اون باب صرف قائل شده به جواز تبایع متصارفین ثانیاً فی المجلس، گفته این بیع ثانیشون تو همون مجلس بیع اول صحیح هست، اشکالی نداره، به شرطی که به خودشون بفروشند. در بالا گفت اگر در مجلس بخوان به غیر صاحب اولی بفروشد، در اونجا اون تصرف درست نیست، اون بیع ثانی درست نیست. چرا؟ چون موجب تضییع حق خیار صاحب اولی در بیع اول بایع اول میشه. اما در اینجا نمیخواد به یه شخص ثالث بفروشه آقای مشتری، میخواد به همون بایع اول دوباره بیع کند اون نقدینی رو که ازش خریده، میخواد دوباره به خود بایع اول بفروشه. اینجا دیگه موجب تضییع حق بایع اول نمیشه که. درست شد؟ ایشون قائل شده به جواز این بیع ثانی، این تبایع یعنی بیع طرفینی، بایع به مشتری فروخته، دوباره مشتری به بایع میفروشه در همون مجلس بیع اول، میگه این جایزه. چرا جایزه؟ لأن شروعهما فی البیع قطع للخیار، به خاطر اینکه همین که اینا شروع میکنن دو تا طرف بیع اول، دوباره شروع میکنن به بیع ثانی، همین شروع کردنشون قطع خیارشونه، موجب میشه خیار مجلس بیع اولشون قطع بشود. خب در حالی که همین شیخ طوسی در باب هبه بیع واهب را که مال موهوبه رو بیع می کند به شخص دیگر و این بیع خودش یک جور رجوع از هبه تلقی میشه در نزد مشهور، در اونجا ایشون این بیع رو صحیح ندونسته. چرا؟ چون گفته این بیع رجوع از هبه محسوب نمی شود. وقتی رجوع از هبه محسوب نشد، این مال موهوبه همچنان در ملک شخص هدیه گیرنده باقی است و هدیه دهنده که واهب باشه داره بیع می کند در غیر ملک خودش. پس در اونجا ایشون نفس شروع در بیع را موجب برگشتن مال موهوبه به ملک واهب نمیدونه، میگه همچنان مال موهوبه در ملک موهوب له باقی است. لذا بیع واهب میشه بیع در غیر ملک و باطل. ما انه لم یصحه، با این که جناب شیخ طوسی تصحیح نکرده است در باب هبه بیعی را که البیع الذی یتحقق به الرجوع فیها، بیعی که محقق می شود به سبب این بیع رجوع در هبه، یعنی بیعی که واهب بیع کند مال موهوبه را که با این بیعش تحقق پیدا کند رجوع کردن واهب فل هبه در اون هبه، در واقع نفس این بیعش بشود فسخ کردن هبه‌ای که به شخص موهوب له داده است. ایشون تصحیح نکرده این بیع رو، گفته نه با این بیع رجوع از هبه محقق نمیشه، لذا این مال موهوبه همچنان در ملک موهوب له باقیه، بیع واهب میشود در غیر ملک خودش و باطل. لعدم وقوعهی فی الملک، چرا تصحیح نکرده بیع واهب رو؟ به خاطر عدم وقوع این بیع در ملک آقای بایع که همون واهب باشد. خب ما این دوتا تیکه رو کنار هم میذاریم. در باب صرف در تبایع متصارفین ثانیان در مجلس که خودشون دوباره به خودشون بیع کنند نقدین را، بایع به مشتری فروخته، تو همون مجلس بیع اول دوباره مشتری به بایع بفروشه، ایشون گفته اینجا بیع صحیحه. چرا؟ چون نفس این که دارن شروع میکنن به بیع ثانی، خیار مجلس بیع اول رو باطل کردن، قطعش کردن خیار مجلس رو، دیگه خیار مجلسی وجود نداره تا تضییع حق بایع اول بشه. خب دیگه ایشون نگفت در اینجا این بیع اون فی غیر الملک، توجه دارین؟ بلکه این بیع است فی ملک، یعنی الان مشتری مالک شده در حالی که خیار مجلس بیع اول همچنان باقی است، و چون مشتری مالک شده بیعش بیع اون فی ملک است، دوباره به خود بایع اول اینو بیع میکنه، بیعش در غیر ملک واقع نشده، با اینکه همچنان زمان خیار مجلس بیع اول باقی است. از اینجا ما میفهمیم که جناب شیخ قائل هستند به انتقال ملکیت به مشتری حتی در زمان خیار مجلس برای بایع بیع اول. فلولا قوله فی الخیار به مقالت المشهور، پس اگر نبوده باشد قول جناب شیخ طوسی در خیار به همان مقاله مشهور، به همان اعتقاد مشهور که قائل هستند به ملکیت مشتری نسبت مبیع به نفس عقد قبل از انقضاء خیار، لم یصح البیع الثانی، در این صورت صحیح نمی بوده باشد بیع دومیه در متبایعین متصارفین در مجلس. چرا؟ لوقوعه فی غیر الملک، به خاطر اینکه واقع شده است این بیع ثانی در غیر ملک مشتری. چرا در غیر ملک مشتری است؟ چون هنوز زمان خیار مجلس بیع اول باقی است، وقتی مبیع منتقل به مشتری میشه که خیار مجلس منقضی شده باشه، هنوز خیار مجلس منقضی نشده داره بیع ثانی انجام میشه، پس این بیع ثانی در ملک مشتری واقع نیست، خارج از ملک مشتریه. به همون دلیلی که اون هبه در اون باب هبه گفتن بیع واهب در غیر ملک واهب باطل است، باید بگن این بیع ثانی هم در غیر ملک مشتری باطل است، اما قائل به صحتش شدن. پس معلوم میشه که در مورد خیار ایشون همون قول مشهور رو پذیرفته، یعنی میگوید قائل است به این که به نفس عقد این نقدین به ملک مشتری وارد شده، دوباره مشتری اون چرا که در ملک خودش هست میفروشه به بایع ثانیاً، نه اونچه که خارج از ملک خودش هست. پس باید نظر مشهور رو پذیرفته باشه جناب شیخ طوسی در مسئله تبایع متصارفین. پس لولا قوله، اگر نبود قول شیخ طوسی در خیار به همان مقاله مشهور، لم یصح البیع ثانیاً، صحیح نبود بیع دومی. لوقوعهی، به خاطر اینکه واقع میشه اون بیع دومی بنابر مبنای خودش در کتاب خلاف و در باب الشفعه، بنابر مبنای خودش که قائل بود به اینکه حتما باید منقضی بشه جمیع خیارات تا مبیع به مشتری منتقل بشه، این بیع واقع شده است در غیر ملک مشتری. چرا؟ چون هنوز زمان خیار مجلس منقضی نشده است. لوقوعه فی غیر الملک علی ما ذکره فی الهبه، همان گونه که ذکر کرده همین استدلال را در باب هبه که گفت بیع واهب باطل است. چرا؟ لوقوعه فی غیر الملک، چون این بیع واقع شده در غیر ملک واهب. به نفس بیع رجوع محقق نمیشه. پس همچنان مال موهوبه در ملک موهوب له هست، بیع واهب در غیر ملک واهب است، باطل است. به همین استدلال باید میگفت بیع ثانی متصارفین هم باطل است، ولی این استدلال رو نکرد و این استدلال رو نمیتواند ازش بگریزد جناب شیخ طوسی مگر این که قول مشهور رو پذیرفته باشه، یعنی قائل باشد که در باب بیع به نفس عقد این متصارفین مالک شدن نسبت به مبیع و ثمن، یعنی مبیع منتقل مشتری شده، ثمن هم منتقل به بایع شده، لذا میتونن بیع ثانی بکنن در صورتی که هنوز خیار مجلس بیع اولشون باقی است و منقضی نشده است. خب اینجا ممکنه کسی اشکال کنه به این استظهار شیخ انصاری، و اون اشکال اینه که جناب شیخ، این استظهار شما وقتی درست است که در زمان بیع ثانی متصارفین همچنان خیار مجلس بیع اول باقی بوده باشد و منقضی نشده باشد قبل از انقضاء خیار مجلس بیع اول، بگیم بیع ثانی صحیح است، لذا منافات پیدا میکنه با مبنای شیخ در باب شفعه. فقط با مبنای مشهور قابل تصحیح این بیع ثانی. اما اگر شیخ طوسی اومد گفت وقتی در مجلس بیع اول شروع میکنن طرفین به بیع ثانی، اصلا دیگه خیار مجلس منقضی میشه همونجا، دیگه خیار مجلسی باقی نیست، پس همین که منقضی شد به ملکیت مشتری وارد شده بر مبنای خود شیخ در کتاب شفعه و در کتاب خلاف که قائل است به انتقال مبیع بعد از انقضاء خیار، نه در زمان وجود خیار. خب همین که شروع کردن به بیع، گفت شروعشون در بیع قطع للخیار، موجب قطع خیار میشه. وقتی قطع خیار شد یعنی خیار منقضیه، دیگه بیع ثانی در زمان خیار مجلس بیع اول نیست، اگرچه در همون مجلسه، ولی وقتی شروع میکنن به بیع ثانی دیگه خیار مجلسشون قطع شده، دیگه خیار مجلس وجود نداره. پس دیگه شما نمیتونی استظهار کنید که این بیع حتما بنابر قول مشهور باید صحیح بوده باشد که در زمان وجود خیار مبیع به ملکیت مشتری منتقل شده است. چرا نمیتونید اینو استظهار کنید؟ چون در این صورت در زمان وجود خیار نیست، بلکه بعد از انقضاء خیار است که اینها دارن بیع ثانی میکنن. پس منافاتی با مبنای شیخ طوسی در باب شفعه و در کتاب خلاف پیدا نمیشه و لازم نیست حتما مبنای مشهور رو پذیرفته باشه تا چنین بفرمایند. و ربما ینسب الی المبسوط، اختیار المشهور فیما اذا صار احد المتبایعین الذی له الخیار مفلسا، چه بسا نسبت داده می شود به مبسوط اختیار قول مشهور. این که میگه چه بسا نسبت داده می شود، یعنی من این نسبت را خیلی قوی نمی دانم، ولی چه بسا نسبت داده بشه به مبسوط اختیار قول مشهور در اونجایی که یکی از متبایعینی که له الخیار است برای او خیار هست، خدای نکرده ورشکسته بشه، مفلس بشه. چی فرموده جناب شیخ طوسی در مبسوط در این باب، در این مورد؟ حیث حکم به ان له الخیار فی الاجازه و الفسخ، از این حیث که حکم کرده از جناب شیخ طوسی به این که برای این احد المتبایعینی که مفلس شده، برای او همچنان حق الخیارش حتی بعد از افلاس و ورشکستگی باقی است، فی الاجازه و الفسخ، در این که اجازه بدهد لزوم اون بیع را، یا این که فسخ کند اون بیع را، این حقش همچنان باقیه. خب مگر مشکلی هست در اینجا که بگیم حقش باقی نیست؟ بله، مشکل اینه که قاعده اینه وقتی کسی مفلس شد و شکسته شد محجور از تصرفات مالی است، حق تصرف مالی نداره، یعنی نمیتواند مالش را به دیگری منتقل کند یا مال جدیدی را خریداری کند، ممنوع از خرید و فروش میشه. خب حالا در اینجا جناب شیخ میگه ممنوع از خرید و فروش میشود، ولی ممنوع از حق الخیاری که قبل از مفلس شدن برای او ثابت شده است نمیشه. اون حق الخیار قبل از افلاس برای او ثابت شده، اون حق الخیارش همچنان بعد از افلاس هم باقی است. چرا؟ لانه لیس ابتداء ملکن، چرا که این حق الخیاری که دارد ابتداء ملک نیست. توجه دارید؟ عنایت دارید؟ یعنی چیز جدیدی به ملک او بعد از افلاس وارد نمی شود، ابتداء ملکیت برای او نیست. خب پس از اینجا چی می فهمیم؟ بعد جناب شیخ میگه لأن الملک قد سبق بالعقد، چرا که ملک، ملکیت، قد سبق بالعقد، محقق شده قبلن به سبب عقد، یعنی تحقق ملکیت متوقف بر انقضاء خیار نیست. اگر توقف داشت ملکیت به انقضاء خیار، باید ایشون میگفت که وقتی خیار منقضی شد ملکیت می آید و این میشه ابتداء ملک، در حالی که میگه حق الخیار و انقضاء این حق الخیار که اجازه باشد یا اعمال این حق الخیار که فسخ باشد، این ابتداء ملک نیست. قبل از مفلس شدن ملکیتش محقق شده به سبب خود عقد، پس عقد میشه علت تامه برای تحقق ملکیت و انقضاء خیار شرط نیست. انتها فرمایش جناب شیخ طوسی در مبسوط. جناب شیخ میفرمایند لکن النسبت لا تخلو عن تأمل لمن لاحظ باقی العباره، لکن این نسبتی که به شیخ طوسی در مبسوط در باب مفلس داده شده است، این خالی از تأمل نیست برای کسی که ملاحظه کند باقی عبارت را. خب ما رفتیم باقی عبارت رو ملاحظه کردیم و دیدیم اتفاقا این نسبت کاملا دقیق و درست است به شیخ طوسی. جناب شیخ طوسی در کتاب و تفلیس مبسوط که می شود جلد دوم صفحه 228 از طبع جامعه مدرسین، سال طبعش هم حالا الان مقابل من نیست، ایشون میفرمایند که اگر در بیعی که در اون بیع شرط خیار هست یکی از متبایعین یا هر دوشون مفلس شدن در این مدت زمان خیار، سه وجه هست. وجه اول این است که بگیم مفلس از این دو، بایع و مشتری، حق اجازه بیع رو دارد، چرا که این ابتداء ملک نیست و الملک قد سبق بالعقد المتقدم. خب این همون وجه اولی است که در اینجا ذکر شده. وجه دوم این است که بگوییم باید نگاه کنه ببینه آیا اجازه بیع یا فسخ بیع کدوم به مصلحت مالی اوست. همونی که به مصلحتش حقش رو داره، اما اگر غیر مصلحت بود حقش رو ندارد. این وجه دوم. وجه سوم این است که باید ببینیم که ملک چه زمانی منتقل می شود به مشتری. اگر قائل شدیم به این که انتقال ملک به نفس عقد است، خب برای او حق اجازه و فسخ هست، میشه همون وجه اول، چون در اینجا دیگه ابتداء ملک نیست، ملک قبلا برای مشتری ثابت شده است به نفس عقد قبل از اینکه مفلس بشود. اما اگر قائل شدیم به اینکه انتقال ملک به مشتری به انقضاء خیار است بر وجه ناقلیت، یا قائل شدیم به انقضاء خیار است بر وجه کاشفیت، در این صورت دیگه آقای مشتری حق امضای این بیع را ندارد. چرا؟ چون امضای او موجب آمدن یک ملکیت جدیدی برای او میشه و موجب نقل ثمن به بایع و آمدن مبیع به ملک مشتری میشه، در حالی که هر گونه نقل و انتقال بعد از افلاس باطل و درست نیست. بعد جناب شیخ میفرماید ول اول و اصح الوجوه، وجه اول که گفتیم شخص مفلس حق اجازه بیع را دارد، چرا که ملک قبل از افلاس به نفس عقد محقق شده است، این صحیح ترین وجوه است. جناب شیخ ظاهراً این وجه ثالث رو دیدن، ولی آخرین جمله شیخ طوسی را که میگوید الاول و اصح الوجوه رو ندیدن. لذا وقتی که ما این آخرین جمله رو در نظر بگیریم، میبینیم که نسبتی که علامه بحرالعلوم به شیخ طوسی داده است در کتاب مصابیح، این نسبت صحیحی است که جناب شیخ در باب تفلیس، در کتاب تفلیس مبسوط، همون نظر مشهور رو اختیار کرده است که ملکیت به نفس عقد محقق می شود. و قال ابن سعید قدس سره فی الجامع، جناب یحیی ابن سعید که پسر عموی محقق هلی بوده است، کتابی دارد به نام الجامع فی الاحکام علی ما حکی عنه، بنابر اون چی که حکایت شده از ایشون، ایشون فرموده است که ان المبیع یملک بالعقد و بانقضاء الخیار، مبیع مملوک می شود به دو تا سبب روی هم، یکیش عقده و دومیش انقضاء خیار است، یعنی این دوتا رو هم میشن علت تامه برای تملک مبیع. و قیل بالعقد، و گفته شده است به نفس عقد مملوک میشود، ولا ينفذ تصرف المشتری الا بعد انقضاء خیار البایع. بعد جناب ابن سعید میگوید و نافذ نیست تصرف مشتری مگر بعد از انقضاء خیار بایع، بعد از اینکه انقضا پیدا کرد خیار بایع، تصرف مشتری صحیح است و نافذ. پس ابن سعید هم ملحق شد به گروهی از فقها که قائلند به اینکه ملکیت به مشتری منتقل نمیشه مگر بعد از انقضاء خیار. پس سه نفر ما در اینجا داریم، یکی شیخ طوسی بود در کتاب الشفعه مبسوط، دومی ابن سعید در الجامع، و سومیش هم که ابن جنید بود که شهید اول در دروس نظر ابن جنید رو حکایت کرد. و قد تقدم حکایت و توقف عن ابن الجنیده ایزن همچنین گذشت حکایت متوقف بودن انتقال ملکیت مبیع به مشتری بر انقضاء خیار از ابن جنید، این حکایت گذشت از دروس شهید اول ایزن. پس این سه فقیه قائل شدن به این که تملک مبیع برای مشتری متوقف است بر انقضاء خیار. حالا ببینیم ادله مشهور چیست، انشاءالله در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.